بفرم شاست.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انشالله هر جا هستید دلتون خوش باشه و لحظه های آرومی رو سپری کنید. همراه هستید با رادیو سلامت. شما رو دعوت میکنم شنونده فصل دوم باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی سفیریم آبازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخهای اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
یه مسیر خلق شرکته که یه شرکتی از اول بخواد پا بگیره.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
اینکه شرکتی بخواد پا بگیره متوسط حداقل 3 سال زمان میبره که یه شرکت شکل بگیره. یه مسئله دیگه هم اینه که شرکت‌هایی که وجود دارند رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم و تبدیل بکنیم به شرکت‌های دانش بنیان. افزایش سطح زندگی مردم، کیفیت زندگی مردم، افزایش درآمدهای مردم و رضایتشون یکی از پارامترهای سنجش موفقیت دانش بنیان‌ها در اقتصاد کشوره. اگر این اقتصاد، اگر این رویکرد اتفاق بیفته، قطعاً باید مردم در رفاهشون در درجه اول، در آرامششون این رو احساس بکنن. و این اتفاق بعضاً افتاده، منتها دیرتر و غیر مستقیمتر احساس میشه.
تولید کننده ایرانی.
و
بنده مجید عرب هستم، قائم مقام شرکت مهران‌طب شیراز، تولید کننده دستگاه رادیولوژی. در سال 1376 تأسیس شده، الان حدود نزدیک به 30 سال خدمت داره. دستگاه رادیولوژی رو در انواع مختلف سقفی، زمینی، پرتاب در واقع مشغول تولید هست. عرض به حضورتون و سالانه میتونه تا هر مدل از دستگاه حدود 100 دستگاه با یه شیفت کاری در واقع تولید بکنه. بیشتر مراکز درمانی کشور، هم از دانشگاهی، عرض به حضور شما تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی از محصولات تولیدی این شرکت استفاده میکنن. مضاف بر این که صادرات هم به کشورهای مختلف توی منطقه در واقع تالات به صورت مناسب داشت. دستگاهی که سابق بر این به صورت دیجیتال از کشورهای اروپایی و سایر کشورها می اومد، بین 100,000 تا 120,000 دلار قیمت در واقع این دستگاه ها بود که الان با شروع تولید این دستگاه ها، این دستگاه ها حدوداً به قیمت 51,200 تا رسیده و این مبلغ فکر میکنم حدود 50% ما صرفه‌جویی ارزی داشتیم که حالا فقط از نظر ارزی هم نبوده. مثلا خب ما گارانتی های دستگاهامون رو الان داریم 2 ساله میدیم، در بعضی جاها 3 ساله میدیم. خدمات پس از فروشمون به روز شده، یعنی اینکه مثلا وایسیم یه قطعه رو بفرستن یا در واقع کارشناس فنی از خارج از کشور بیاد دیگه اینطور نیست. دستگاه ما اکثرش با توجه به اینکه دیجیتال هست میتونه ریموت بشه و اگر مشکلات نرم افزاری داشته باشه بدون حتی مراجعه کارشناسای فنیمون به محل میتونه این مشکلات رو برای مراکز حل بکنه. اگر مشکلات سخت افزاری دستگاه داشته باشه، اینا رو در واقع در عرض 48 ساعت تا 72 ساعت با توجه به دوری راه مراجعه میکنن و رفع مشکل.
اشتلال‌های عاشق، باغ گل‌های سحرزا، چمن سبز ستاره، وطن همیشه آزاد، ضربان قلب تویی، سال کاهش تورم، تپش قلب جوانه، بوی شادی، بوی گندم، فرصت به هم رسیدن، قد کشیدن من و تو، روبروی تیغ و توفان، قد کشیدن من و تو، ملت همیشه آشه، مظهر همت و وحدت، جلوه های سر بلندی، قله های
سهم ما.
کالای تجهیزات پزشکی کالایی است که برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده میشه. بنابراین علاوه بر بحث‌های کیفی و کمی به لحاظ تأمین اونها،
دکتر جلال غفارزاده، مدیر کل اداری کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو،
موضوع قیمت و قیمت‌گذاری چیزی است که در واقع الزام داریم که چون به هر حال همونطور که عرض کردم کالای سلامت هست، مثل دارو، مثل تعرفه‌های پزشکی، که طبیعی است که بایستی در قیمت‌گذاری در اونها هم از تولید داخل و یا وارداتی در واقع سازمان و اداره کل تجهیزات پزشکی از گذشته نظر دارن که این قیمت‌گذاری یکی از مؤلفه‌هاش کشف قیمته، چون بیش از نیمی از بازار وارداتی هست. خب وارداتی هم قیمت بر مبنای پایه ارزی و مؤلفه‌های هزینه‌های دیگه تعیین میشه. اگر ما در فضاهای شفاف رقابتی و فراخوان‌هایی که ابتکار عمل در کل تجهیزات پزشکی هست بتونیم در واقع بازیگرانی رو داشته باشیم و اگر هستند بازیگران موجود در فضای رقابتی بتونن قیمت‌های پای ارزی خودشون رو کمینه‌تر بکنن یا بهتره بگیم مناسب‌تر بکنن، که خب شایبه این که خب قیمت‌های پای ارزی ممکنه واقع نباشن رو در واقع رفع، این چیزیست که در همین چند ماهه در واقع در سال 402 به قوت در واقع داره انجام میشه و نتایج خیلی خوبی هم به دست اومده.
یای آخر.
بنده مجید عرب هستم، قائم مقام شرکت مهران طب شیراز. مرکز درمانی خدمتتون عرض بکنم که استقبال خوبی دارم، به طوری که الان دیگه کسی با توجه به این مبالغی که هست و با توجه به اینکه تولیدات روز دنیا هست و ما چیزی عقب‌تر نسبت به اونها نیستیم، اصلا نیستیم، استقبالشون خیلی خوب بوده، هم مرکز درمانی دولتی و هم مخصوصا خصوصی‌ها بیشتر با توجه به اینکه اونها سرمایه مال خودشونه و میشینن در واقع اقتصاد درمانو خیلی خوب میشینن بررسی میکنن، استقبال خیلی. خدمتتون از کنم مشکلاتی که ما بیشتر داریم برای بعضی از قطعاتمونه که این قطعات رو ما توی کشور با توجه به اینکه مرغون به صرفه نیست تولیدش، نه اینکه ما دانش فنیش رو نداشته باشیم، مرغون به صرفه برای تولیدش اینجا نیست. ما وقتی این قطعه رو از خارج از کشور تهیه میکنیم قیمتش برامون ارزونتر در میاد و در واقع خود تو تخصیص ارز در واقع مشکل داریم برای اینکه این کالاها رو زودتر برسه که خط تولیدمون معطل مثلا یه قطعه نباشه. خدمتتون عرض کنم در خصوص برنامه آینده، ان شاءالله در نظر هست که دستگاه‌های جدیدی هم تو بخش ایکس ری به زودی به محصولاتمون اضافه بشه که میتونه در واقع صرفه جویی ارزی خوبی و ارزش افزوده خیلی بالایی رو برای کشور تولید بکنه.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، هر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه. صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. شما رو دعوت میکنم همراه برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه افق روشن به خیر باشه. به نظر شما بین فرهنگ و محیط زیست چه رابطه‌ای وجود داره؟ آیا احترام نذاشتن به محیط زیست و طبیعت نشان از بی‌فرهنگیه؟ فرهنگ محیط زیست از کجا نشأت می‌گیره؟ میگن خیلی از مشکلات محیط زیستی ناشی از ناآگاهی و ضعف فرهنگیه. فرهنگی که شاید در جامعه جا نیفتاده باشه. با این وجود تلاش بر این هستش که برسیم به اون ریشه های اصلی. چطور ما میتونیم فرهنگ زیست محیطی رو در جامعه خودمون نهادینه کنیم؟ آیا شما در این زمینه تلاش کردید؟ پژوهشگران معتقدن که ریشه احترام محیط زیست و فرهنگ محیط زیست برمیگرده به دوران کودکی. البته برگزاری جشنواره‌های هنری، تولید فیلم سینمایی و سریال هم میتونه در این زمینه مؤثر باشه. راستی در زندگی روزمره‌تون چقدر به سواد محیط زیست اهمیت میدید؟ فکر کنم امروز قدری متعجب شدین که مقدمه افق روشن رو با طرح پرسش‌های مختلفی شروع کردیم. خب همه ما دغدغه حفظ محیط زیست داریم و از اونجایی که هفته فرهنگ عمومی رو داریم سپری می‌کنیم، قصد داریم درباره فرهنگ زیست محیطی در کشور بیشتر صحبت کنیم. اینجا برنامه افق روشنه و لطفا ما رو همراهی کنید تا حوالی ساعت 10 صبح.
سالیان ساله که انسان‌ها و سایر موجودات زنده از منابع طبیعی کره زمین بهره می‌برن و کمتر کسیه که به فکر محافظت از محیط زیست باشه. تا حالا به این فکر کردین که تا کی این منابع رو خواهیم داشت؟ اصلاً می‌دونید حقایق و آمار زیست محیطی چقدر تکان دهنده و عجیبن؟ آیا به اینکه حفاظت از محیط زیست ایران و جهان وظیفه تک تک ماست اعتقادی داریم؟ طبق آمار رسمی که در وبسایت The World Council منتشر شده، در سالهای 2011 تا 2015 سالانه درختان 20 میلیون هکتار جنگل قطع شدند. از سال 2016 به بعد این آمار به سالانه 28 میلیون هکتار افزایش پیدا کرد و این رقم معادل یک زمین فوتبال در هر ثانیه است. اما تکان دهنده تر از اون اینکه رکورد قطع درختان در سال 2016 و با بیش از 29 میلیون هکتار جنگل زده شد. این رقم برابر با مساحت کشور ایتالیا. شاید باورش براتون سخت باشه، اما نیمی از درختان جنگل های دنیا در یک قرن اخیر قطع شدن. با این احتساب برآورد شده که تا 78 سال آینده هیچ اثری از جنگل‌های بارانی بر روی کره زمین باقی نمی‌مونه. یکی از دردناک‌ترین حقیقت‌ها رو مجله گاردین در سال 2018 با این عنوان منتشر کرد. کاهش نیمی از جمعیت حیوانات و انقراض 6 گونه حیوانی در 40 سال گذشته تنها به دلیل از بین رفتن جنگل‌ها بوده. بله، جنگل زدایی عواقب جبران ناپذیری داره. از بین رفتن سکونتگاه‌های طبیعی، نابودی گونه‌های گیاهی و حیوانی، گرم شدن کره زمین، اختلال در چرخه آب و فرسایش خاک از جمله مهمترین خطراتی هستند که با نابودی جنگل‌ها ما را تهدید می‌کنند. حالا چه کار میشه کرد و چطور میشه این آمار رو کاهش داد؟ استفاده از چوب‌های پایدار میتونه تا حد زیادی این آمار رو ارقام دگرگون کنه. چوب‌های پایدار متعلق به جنگل‌های تجدید پذیر هستند و عموماً شامل گونه‌هایی از درختان میشه که رشد سریع‌تری دارن. مثلا درخت راش قابلیت تکثیر و قلمه‌زنی توسط خودشو داره، آب کمی هم مصرف میکنه و رشد سریع هم داره. البته چوب‌های پایدار تنها در شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرن که هیچ عاملی جنگل‌های منطقه را تهدید نکنه. تنها کافیه که اندکی حمایت کنیم تا جنگل‌ها برای نسل‌های بعد هم باقی بمونن. شما تا چه حد دوستدار محیط زیست هستید؟ ظرافت‌ها تأثیرگذارند.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
چه چطور میتونیم به تبیین فرهنگ محیط زیست در کشورمون کمک کنیم؟ دوستان خدمتتون عرض کردم که ریشه های تبیین فرهنگ محیط زیست برمیگرده به آموزش هایی که به فرزندانمون میدیم. در کنار اون برگزاری جشنواره های مختلف، تولید آثار هنری هم بی تأثیر نیست. اما در کنار اینها مطبوعات، خبرنگاران و روزنامه نگاران هم بی تأثیر نیستن. ارتقای فرهنگ محیط زیست بخشش برمیگرده به قلم روزنامه‌نگاران. در ادامه همراه میشیم با آقای اسدالله افلاکی، کارشناس رسانه و محیط زیست و از روزنامه‌نگاران ناماشنای کشورمون. آقای افلاکی گرامی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم.
بسیار ممنونیم. آقای افلاکی از استادان حوزه روزنامه‌نگاری محیط زیستی هستند و سالیان سال گزارش‌ها و مقالات ایشون رو در روزنامه همشهر خوندیم. آقای افلاکی چند سال شما برای حفظ محیط زیست قلم زدید؟
من پیش از هر چیز اجازه بدید یه سلامی عرض بکنم خدمت شنوندگان برنامه‌ای که رادیو سلامت و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داشته باشم در هر کجای کشور که الان دارن صحبت‌های ما رو میشنون.
ممنونی.
من عرض کنم خدمتتون که حدود نزدیک به 20 سال من توی حوزه محیط زیست کار کردم.
20 سال. بیشتر هم در خصوص منابع طبیعی و حفظ جنگل می نوشتید.
کلن من توی همه هر موضوعی که مرتبط با حفاظت از محیط زیست بود، چه در حوزه محیط زیست و چه در حوزه منابع طبیعی که البته این دوتا رابطه خیلی تنگاتنگی دارن. بله. و از هم تفکیک شدنی نیستن.
بله. میخواستم برای ما یه خاطره هم تعریف کنی قبل از اینکه بپردازیم به مقوله فرهنگ محیط زیست. کدام یکی از گزارش ها و نوشته های شما تغییراتی رو در زمینه حفاظت از محیط زیست ایجاد کرد؟ خیلی از گزارش های شما من خاطرم هستش که درباره جنگل های هیرکانی بود و خیلی از آثاری که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تولید کردن مانع تخریب یک عرصه شد. راجب حالا آثار شما بیشتر می‌خواستیم بدونیم که خاطرتون هست کدوم نوشته بله. تونست واقعا اثرگذار باشه؟
بله، به طور مشخص یک زمانی خواستن جاده‌ای را از یه جنگل ابر ببرن و این جنگل ابر بخشی از جنگل‌های هیرکانیه و درست قرار بود جاده از مسیری عبور بکنه که رویشگاه گونه‌های سرخدار بود. می‌دونید که ما در تمام دنیا 4000 هکتار به صورت متمرکز گونه سرخدار داریم، البته پراکنده زیاد داریم ولی به صورت متمرکز 4000 هکتار داریم که 500 هکتارش دقیقاً در مسیری بود که میخواستن این جاده را احساس بکنن. و یکی از مهمترین فایده های گونه سرخدار اینه که انواع اقسام اسانس های مقابله با سرطان از این گونه جنگلی میگیرن.
بله.
برای همین وقتی که میخواستن این کار را بکنن، من و بسیاری از خبرنگاران دیگه که اون روز قلم میزدن تو این حوزه شروع کردیم گزارش بنویسیم و واقعاً با گزارشایی که نوشتیم تونستیم جلوی این کار فاجعه بار بگیریم. چون علاوه بر اینکه این بخشی از ذخیره‌های ژن از بین می‌برد، می‌دونید که از نظر باعث تخریب و باعث خدشه‌دار شدن وجهه بین‌المللی کشورم می‌شد. خیلی بد بود که ما یه کشوری بیان بخشی از جنگل را تخریب بکنیم که از اهمیت جهانی برخورداره و در واقع ثبت جهانی شده، جزء ذخیره‌های ژن هست و اهمیت خاصی داره.
بله، نجات محیط زیست و حفظ عرصه‌های طبیعی بخشش برمیگرده به قلم و آثاری که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تهیه می‌کنند. آقای افلاکی گرامی، در ارتباط با فرهنگ محیط زیست نظرتون چیه؟ الان با توجه به تلاش‌هایی که شده، آموزش‌هایی که به هر حال ارائه میشه از طریق رسانه‌های مختلف، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، در مدارس، تلاش‌هایی که خود سازمان محیط زیست می‌کنه، آثاری که در رسانه‌ها و مطبوعات تهیه و تولید میشه، تونسته این فرهنگ محیط زیستی و زیست محیطی ایرانیان رو تغییر بده و بگیم که الان در یک جایگاه مقبولی قرار داریم؟
متاسفانه باید عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که نه، متاسفانه هیچ کاری در واقع کارسازی انجام نشده و دلیلم داره.
خوب.
دلیلش اینه که ما واقعا فرهنگ محیط زیست نداریم. این که چرا ما این فرهنگ محیط زیست رو نداریم به خاطر اینه که شهروندان ما مسئولیت پذیر باید باشن نسبت به حفاظت از محیط زیست، و زمانی میشه محیط زیست رو حفظ کرد و فرهنگ محیط زیست داشته باشیم که این تبدیل به مطالبه بشه. یعنی ببینید منظورم اینه که اگر فرهنگ سازی بشه برای محیط زیست و شهروندان تک تک احساس مسئولیت بکنن، دیگه اون موقع اجازه نمیدن که هیچ فرد حقیقی یا حقوقی در واقع محیط زیست رو تخریب بکنه.
بله، اشاره کردی فرهنگ سازی، یعنی فرهنگ این مسئله، فرهنگ حفظ محیط زیست باید ساخته بشه، ایجاد بشه. خب بله. مسئولیت اصلی رو شما گذاشتین رو دوش خود مردم، شهروندان، اما ساخته این فرهنگه چجوری باید شکل بگیره؟
ببینید قبل از هر چیزی برای فرهنگ سازی ما نیاز یک آسیب شناسی جدی داریم تا مشخص بشه که مسئولان چه اندازه در بروز وضعیت موجود سهم دارن، کارشناسا چقدر، سیاستگزارا چقدر، تصمیم سازان و تصمیم گیران چقدر، رسانه ها چقدر، شهروندان هم همینطور. ببینید در کنار این آسیب شناسی باید فرهنگ سازی کرد، البته نه با شعار دادن. فرهنگ سازی هم خیلی ساده است، باید مثل همه اینا تجارب جهانی نیست ما دوباره بخوایم چرخ‌ها اختراع بکنیم، باید از مدارس شروع بشه. ببینید چند سال قبل توی دولت 11 یه سری مدارس طبیعت در کشور راه اندازی شد، خیلی هم استقبال شد از این، و این یک اتفاق خیلی خوبی بود که میتونست خیلی کارساز باشه، منتها تداوم نداشت. برای چی؟ برای که اصلا اصولاً آموزش محیط زیست، آموزش محیط زیست در ذهن مسئولان زیرفت جایگاهی نداره.
جدی گرفته نمیشه.
بله بله. ببینید ما به بزرگسالی که دیگه امیدی نیست، ولی 16 میلیون دانش آموز داریم از پایه اول تا 12. 16 میلیونی که تو آینده نزدیک امور کشور رو درس میگیرن. خب اگر اینا آموزش ببینن قطعا اتفاق مبارکی برای محیط زیست این کشور میفته. ولی متاسفانه ما هیچ عزمی در مسئولان برای آموزش و فرهنگسازی و فرهنگسازی برای حفاظت از محیط زیست نمی‌بینیم.
بله، حالا بعد از گفتگو با شما با مسئولان سازمان محیط زیست هم به عنوان یکی از مسئولان اصلی در حوزه فرهنگسازی محیط زیست هم صحبت می‌کنیم. آقای افلاک، اشاره کردیم به مقاطع حالا تحصیلی دانش آموزان. الان وزارت بهداشت کار بسیار خوبی رو سالیان سالی که شروع کرده. بارها هم من در برنامه هر وقت می‌خوام راجع به فعالیت دانش آموزان مثال بزنم، اقدام وزارت بهداشت رو مطرح میکنم. تربیت مراقبین سلامت، یعنی هر کدوم از دانش آموزان خودشون تبدیل میشن به مراقب سلامت، در ارتباط با حوزه بهداشت و سلامت سواد خودشون رو افزایش میدن، یاد میگیرن و هر آنچه که آموختن رو به خانواده، دوستان و همسایه ها منتقل میکنن. اما در حوزه محیط زیست به قول شما هیچ کاری انجام نشده. چه خوبه که یک تعریفی داشته باشیم مثل همیار محیط زیست یا مراقب سلامت. البته سالهای گذشته آموزش و پرورش با همکاری محیط زیست یک کار جالبی رو شروع کرد، دعوت کرد از محیطبانان میرفتن مدرسه و یک سری آموزش هایی رو به بچه ها میدادن. به نظرم که یک کار مقطعی بوده و تداوم نداشت. راجع به اینم میشه خیلی صحبت کرد، طراحی کرد، پیشنهاد داد.
ببینید ما الان مشکلی که داریم، ببینید پیش مدارس ما چند ساعت زنگ محیط زیست داریم؟ اصلا زنگ محیط زیست داریم؟ نه. برنامه برای آموزش محیط زیست تو مدارس هست؟ نیست. شما نگاه کنید چند صفحه از کتاب دانش آموزا به آموزش محیط زیست اختصاص داره. موضوع مسئله، نکته جالب اینه که ما این همه دانش آموخته محیط زیست داریم. اگه این که میگم از وجود نداره در مسئولان، اگر این از وجود میداشت واقعا میمدن از همین دانش آموختگان دعوت میکردن، اصلا استخدام میکردن اینا رو در آموزش فرامش تا بیان به دانش آموزان حفاظت از محیط زیست درس بدن، آموزش بدن. وقتی که دانش آموز آموزش ببینه، ببینید همون دانش آموز میتونه والدینش رو در واقع ترغیب و تشویق بکنه به عنوان یک مطالبه که آشغالش رو نندازه بیرون. ببین از جای خیلی کوچیک دارم
کوچیک شروع میشه. بله،
ولی ببینید نیست این مسئله. حالا یه خورده کلانتر به مسئله نگاه بکنید. شما برید از مسئولان آموزش پرورش سوال کنید، ببینید در برنامه‌های کلان این وزارتخونه اصلا چشم اندازشون چقدر آموزش محیط زیست پرداخته شده. اصلا آموزش محیط زیست هیچ جایی تو برنامه‌های کلان این وزارتخونه داره. خب این یک بخش. یه بخش دیگه، ما توی مجلس کمیسیونی داریم به نام کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری که وظیفه‌اش بر اساس قانون بررسی طرح‌ها و برنامه